آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا میگوید تحریم های یک جانبه علیه ایران اعمال نمی کند. قانون مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل خواست مانع از ویرانی جامعه مدنی ایران شود. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از گزارش دیگری در مورد وضعیت بازداشت شدگان اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 4 اسفند 1388 هجری شمسی برابر با 23 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم هم در مجله نیمه شب رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. آزاده اسدی
سلام بر شما. اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد از اقدام‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه اتمی ایران حمایت می‌کند. این اتحادیه همچنین اعمال هر گونه تحریم یک جانبه علیه جمهوری اسلامی را رد کرد. کاترین اشتان، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید اعضای این اتحادیه از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به ویژه اقدام اخیر تهران برای غنی‌سازی 20% اورانیوم بسیار نگران هستند. اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار ممانعت این سازمان از ویرانی جامعه مدنی ایران شدند. این نامه خطاب به ناوی پلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل نوشته شده است. اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل خواستند در اولین اقدام تلاش جدی را برای آزادی فعالان مدنی، فعالان سیاسی، نهادهای فکری عقیدتی و اجتماعی آغاز کند و مقدمات رفع پلمب و بازگشایی دفاتر فعالیت آنها را فراهم کند. در این نامه تاکید شده بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران 3 از اعضای این کانون و 12 از اعضای شورای ملی صلح بازداشت شدند. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد عجله‌ای برای گزارش کمیته این کمیسیون در مورد وضعیت بازداشت شدگان وجود ندارد. هیئتی که در این کمیسیون به منظور پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر تشکیل شده، کمی بعد از ارائه گزارش کمیته ویژه مجلس در همین زمینه شکل گرفته که سعید مرتضوی را مسئول کشته شدن چند شهروند در بازداشتگاه کهریزک معرفی کرده بود. یکی از اعضای فراکسیون اصولگرایان در این مورد گفته است این به این معنی نیست که ما گزارش آنها را قبول نداریم، اما آن کمیته مخصوص رئیس مجلس بود. علی شاهروخی افسوده است بنا به وظیفه ذاتی کمیسیون حقوقی و قضایی قصد داریم تحقیقاتی نیز داشته باشیم. به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اعضای کمیته مذکور هنوز در حال بررسی و تحقیقات هستند و چنانچه لازم باشد گزارش کار این کمیته را به رئیس مجلس ارائه خواهند داد.
آزادی اسدی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. ابراز امیدواری اتحادیه اروپا نسبت به تشدید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران. تأکید مجدد مهدی کروبی بر برگزاری همه پرسی. گفتگویی داریم با یک کارشناس امور ایران. وضعیت زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان در گفتگو با مادر یک روزنامه‌نگار زندانی که هر هفته از کرمان برای بازدید فرزند دربندش به تهران می‌آید. آغاز اجلاس مجلس خبرگان. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر سیاسی. اینها و گزارش‌های دیگر همراه گفتگوی ویژه و گزارش ویژه در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. وزیران خارجه کشورهای 27 اتحادیه اروپا در نشست تازه خود در بروکسل ابراز امیدواری کردند که اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل بر سر تشدید تحریم‌ها علیه ایران سرانجام به توافق مشترک برسند. آنها معتقدند که حرف آخر درباره اعمال تحریم‌ها علیه ایران را باید شورای امنیت سازمان ملل بزند. با این حال وزیر خارجه اتریش بر این باور است که قطار به سوی تحریم‌ها علیه ایران حرکت می‌کند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در تازه ترین نشست خود در شهر بروکسل پایتخت بلژیک درباره مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران هم به رایزنی پرداختند. در این گردهمایی وزیر خارجه لوکسامبورگ گفت موضوع اصلی بر سر این است که کشورهای چین و روسیه را باید قانع ساخت که در تشدید تحریم‌ها علیه ایران شرکت کنند. وزیر خارجه سوئد کارل بیت هم گفت تنها زمانی که جامعه جهانی یک پارچه باشد میتوان کاری از پیش برد. برنر هویر معاون وزیر خارجه آلمان هم گفت ایرانی ها نباید روی این تکیه کنند که رایزنی ها در شورای امنیت سازمان ملل تا ابد ادامه خواهد یافت. وی همچنین تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر این که ممکن است ایران در حال ساخت کلاهک های اتمی باشد را فوق‌العاده نگران کننده خواند. معاون وزیر خارجه آلمان خواهان حل مسئله اتمی ایران از راه گفتگو شد و در این حال خاطر نشان کرد که صبر و شکیبایی جامعه جهانی هم سرانجام به انتها خواهد رسید و به گفته وی نمیتوان به راحتی راه و روش کنونی ایران در خودداری از گفتگوها را پذیرفت. میشائیل اشپیندلگر وزیر خارجه اتریش هم پیش از نشست وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا با اشاره به مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران به خبرنگاران در بروکسل گفت آنچه که عیان و آشکار است قطار به سوی تحریم‌ها علیه ایران حرکت می‌کند و این طور به نظر می‌رسد که این قطار را نمی‌توان متوقف ساخت، ولی با این حال افسود هرگاه از سوی ایران پیشنهاد مناسبی برسد روشن است که جلوی این قطار تحریم‌ها را می‌توان گرفت. آنگونه که خبرگزاری آلمان گزارش می‌دهد، وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست خود بدون آنکه درباره برنامه اتمی ایران تصمیمی بگیرند، تنها پیرامون تشدید تحریم‌ها علیه آن کشور گفتگو کردند. جا که این وزیران معتقدند حرف آخر درباره اعمال تحریم‌ها علیه ایران را شورای امنیت سازمان ملل خواهد زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همزمان روزنامه وال استریت جورنال چاپ نیویورک تهیه تفسیری نوشته است اکنون زمان آن فرا رسیده تا باراک اوباما رهبری آمریکاییان و اروپاییان را برای پشتیبانی از دموکراسی خواهی ایرانیان بر عهده گیرد. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
مقاله تحلیلی وال استریت جورنال با تأکید بر پا گرفتن نیروهای دموکراسی خواه در ایران و در پشتیبانی از این جنبش به مسئله تحریم‌ها و نوع گزنده این تحریم‌ها پرداخته و تحریم صدور بنزین به ایران را یک عامل مهم فشار بر دولت جمهوری اسلامی نامیده است. در این مقاله گفته شده اگرچه ممکن است ضربه به بخش انرژی ایران از دیدگاهی جنگ تمام عیار تلقی شود و آیت الله خامنه ای در عراق و افغانستان دست به تلافی بزند، ولی در همان حال کمبود بنزین ممکن است موجب خشم بیشتر ایرانیان علیه حاکمان آن کشور بشود. به نوشته وال استریت جورنال درست است که اقدام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در تشدید هرچه بیشتر محدودیت‌های توانایی سیستم بانکی ایران و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران در دستیابی به اعتبارهای بانکی خارجی مؤثر بوده، ولی آنچه که در واقع از این پس می‌شود انجام داد تحریم صادرات بنزین و جلوگیری از بیمه تانکرهای حمل آن است که کارساز خواهد بود، چرا که سپاه پاسداران که برنامه اتمی زیر نظر آن انجام می شود در برابر تحریم های مالی و صنعتی می تواند حفاظت شود و دلایل اندکی در دست است که آنچه تا کنون در زمینه تحریم ها صورت گرفته توانسته باشد در نرم شدن موضع و رفتار حاکمان ایران مؤثر واقع شود. در تحلیل وال استریت جورنال اضافه شده که سیاست تحریم های هوشمندانه دولت آمریکا به عنوان افسانه پایدار برای سالها تحلیل‌های مفسران آمریکایی را به بیراهه کشانده، چرا که آقای خامنه ای و کسان دیگری که از خرد کردن به اصطلاح دشمنان خدا سخن می‌گویند هرگز برنامه غنی‌سازی اورانیوم را کنار نخواهند گذاشت و دستیابی به سلاح هسته‌ای اکنون احتمالاً با عینیت و شخصیت رهبران ایران گره خورده است. به نوشته روزنامه آمریکایی برای اینکه تحریم‌ها تغییری پدید آورند باید خرد کننده باشند و تحریم‌ها باید تکمیل کننده تنها چیزی باشند که پایه‌های رژیم را سست کرده است، جنبش دموکراسی خواه سبز ایران. طغیان گسترده مردم از 12 ژوئن خرداد ماه گذشته به این سو نیروی محرکه گستره سیاسی ایران را دگرگون کرده است و اگر تحریم‌ها به نام مردم ایران صورت گیرد، افکار عمومی غربی‌ها را نیز با خود خواهد داشت که اینک با استحکام پشت سر ایرانیان قرار گرفته است. وال استریت جورنال سپس این پرسش را مطرح می‌کند که آیا تهران می‌تواند به ضربه متقابل دست بزند؟ و سپس می‌نویسد ممکن است رژیم مذهبی در کارنامه خود رکوردی از تروریسم خونین و مسلح کردن دشمنان در عراق و افغانستان را دارد و این خود دلیل دیگری بر این است که چرا رژیم ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا کند. ولی اگر آقای اوباما از محبوبیت خود در میان اروپاییان بهره بگیرد، ممکن است بتواند رهبران اروپا را به تحریم صادرات بنزین متقاعد سازد، صادراتی که بیشتر از سوی اروپا انجام می شود. وال استریت جورنال در پایان می نویسد اگر آقای خامنه ای به سرکوب اپوزیسیون موفق شود، بزرگترین فرصت برای بازگرداندن اوضاع عادی به ایران و امید به خاورمیانه از دست خواهد رفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران مهدی کروبی از سران جنبش اعتراضی ایران با انتشار بیانیه تحت عنوان پیام به ملت ایران، راهپیمایی اخیر 22 بهمن را بدون حضور همه جناح‌های سیاسی و شخصیت‌ها و مراجع تقلید و یک راهپیمایی بیرمق یگانهای نظامی و امنیتی عنوان کرده است. مهدی کروبی ضمن این که بار دیگر خواستار صدور مجوز برای یک راهپیمایی در یکی از میدانهای تهران شده، تنها راه عبور از تنگناهای کنونی را برگزاری رفراندوم برای حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و برگزاری انتخابات آزاد در ایران دانسته است. در همین پیوند علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با حمید دباشی، رئیس دانشکده مطالعات خاورمیانه در دانشگاه کلمبیا، و از او می‌پرسد مهمترین نکاتی که مهدی کروبی در بیانیه‌اش مطرح کرده کدام است. حمید دباشی در نیویورک.
دو اصلی رو که آقای کروبی الان بهش اشاره میکنن در بیانیه اخیرشون، اصل 27 یعنی آزادی تجمعات بری از خشونت، و اصل 59 که در واقع اصل اجازه برگزاری رفراندوم برای هر موضوع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی همطور که قانون اساسی میگه.
آقای دباشی، آقای کروبی برای نخستین بار شعار رفراندوم یا پیشنهاد رفراندوم رو مطرح میکنه، اونم نه رفراندوم برای تغییر کلیت نظام، بلکه رفراندوم برای حذف چیزی به نام نظارت استصوابی. فکر میکنین که این پیشنهاد تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه؟
اصل 59 رو که آقای کروبی بهش اشاره میکنه اصلا نه شعاره و نه یه چیزی به قول خودشون ساختار شکنه. اصل 59 میگه که در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی میشه که هماپرسی انجام داد و مراجعه مستقیم به آراء مردم کرد. استناد آقای کروبی به قانون اساسی بیشتر با علم به اینه که عملکرد جمهوری اسلامی در عرض این 8 ماه گذشته بزرگترین ناقض قانون اساسی بوده و متأ نعل وارونی میزنه و اصولی از قانون اساسی رو که خودش داره نقض میکنه اتهام میبنده به مردم ما.
آقای دباشی، شما فکر میکنین که این شعار رفراندوم در شرایط کنونی جنبش سبز تا چه اندازه میتونه روحیه بخش باشه برای این جنبش؟ با توجه به این که بعد از شعار رأی من کجاست، بسیاری از تحلیلگران میگفتن که جنبش سبز دیگه شعار روشنی برای طرح نداشته و یکی از مشکلاتش همینه. این شعار رفراندوم اصلاح قانون اساسی در زمینه انتخابات تا چه اندازه میتونه شعار این مرحله جنبش اعتراضی تلقی بشه؟
بسیار شعار مناسبیه، برای اینکه البته شعار نیست، بر اساس قانون اساسی یعنی اصل و صرفا یه حرف نیست. دوم، مرحله بسیار منطقی هست که بیاد بعد از سوال رأی من کجاست، یعنی خواسته رفراندوم روی مسئله نظارت استصوابی شورای نگهبان یکی از مهمترین قدم‌هایی که میتونه برداشته بشه در این مرحله برای احقاق حقوق مدنی در چارچوب خود قانون اساسی جمهوری اسلامی که کسی به این جنبش تهمت براندازی هم نزنه.
با توجه به این که رهبر جمهوری اسلامی و برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از رهبران جنبش اعتراضی آقایان کروبی، موسوی و خاتمی خواستن که توبه بکنن، آیا این که آقای کروبی در تازه‌ترین بیانیه‌اش میگه که این تنها رفراندوم است که میتواند راهگشای ما برای عبور از این تنگناها باشد، آیا این هم نوعی اتمام حجت از این سوی ماجراست؟
دقیقاً هست. اولا که در عرض این 8 ماه 9 ماه گذشته هم آقای کروبی هم آقای موسوی به تکرار شجاعت خودشون رو در واقع، چون هر دوی این آقایون آدمای مذهبی هستن، در اجرای وظیفه شرعیشون اینا این رأی رو که مردم رو به آقای موسوی و آقای کروبی دادن ایشون رو مکلف به یه وظیفه شرعی میکنه. یعنی این نیست که اینا صرفا فقط آدمای شجاع پایداری هستن، اینا دارن به وظیفه شرعی خودشون هم عمل میکنن. در نتیجه نمیتونن از امانتی که ملت ایران به اینا داده برای حفظ و صیانت حقوق مدنیشون اینا سر از خود باز بزنن، برای اینکه این کار بکنن اصلا منکر دیانت خودشون شدن. اینی که این یه مرحله از اتمام حجت هم از ناحیه آقای کروبی هست، و اینی که کسی از آقای کروبی بخواد توبه بکنه مثل اینکه گناهی رو مرتکب شده، استنباط غلطیه.
پروفسور حمید دباشی، رئیس دانشکده مطالعات خاورمیانه دانشگاه کلمبیا در نیویورک، با علی رضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. اجلاس مجلس خبرگان قرار است ساعتی دیگر در تهران گشایش یابد. در روز اول این اجلاس بناست سرلشکر عزیزالله جعفری فرمانده سپاه سخنرانی کند. رابطه سپاه و مجلس خبرگان و نیز نقش و جایگاه این مجلس در نظارت بر رهبری جمهوری اسلامی موضوع گفتگوی رضا الفت از رادیو فردا با یک تحلیلگر سیاسی است، محمد جواد اکبرین در پاریس.
من فکر میکنم که اتفاقی در مجلس خبرگان افتاده که نباید بیش از حجمی که این مجلس در واقعیت داره ازش توقع داشت. اتفاقی که افتاده این هست که نوع کارآمدی مجلس خبرگان رو به شکلی تعریف کردند که از هویت اصلی خودش تقریبا چیزی باقی نمونده. ببینید، بنا بوده مجلس خبرگان مجلس مطبوعی باشه نه مجلس تابعی. به عبارتی بنا بوده رهبر انقلاب تابعی از مجلس خبرگان باشه، تابعی از نظارت او و تابعی از در واقع بررسی مستمر عملکرد رهبری و به اون مجلس پاسخگو باشه. بنا بوده مجلس خبرگان منتخب مستقیم مردم باشه. این هر دو به شکلی استحاله شده و تغییر پیدا کرده که الان نمیشه توقع زیادی از مجلس خبرگان داشت. به عبارتی شورای نگهبان دیواری شده میان انتخاب واقعی مردم و اونهایی که باید در جایگاه مجلس خبرگان حضور داشته باشن و نظارت داشته باشن بر عملکرد رهبری، تا فساد او رو متوجه بشن و حکم به عزل او بدن یا تنبیهش بکنن. تابع بودن مجلس خبرگان اتفاق تازه است که رسمیت بهش بخشیدن. متاسفانه سالیان درازی است که مجلس خبرگان تابعی از رهبری است نه مطبوع اون، منتها رسمیت نداشته. یعنی خود مجلس خبرگان میگفته که نه خیر، ما نظارت داریم، بله رهبری تابع نظارت ماست.
آقای اکبرین، اخیراً آقای احمد خاتمی در همین تایید دیدگاه شما گفتن که حتی نه تنها مردم نمیتونن رهبر رو انتخاب کنن، حتی اعضای خبرگان هم نمیتونن رهبر رو انتخاب کنن و اونها فقط میتونن رهبر رو معرفی کنن، پس قاعدتاً نظارتی هم نمیتونن بر اون داشته باشن.
این حرف آقای احمد خاتمی اولا فاقد پشتوانه حقوقی است. در قانون اساسی حق عزل رهبری به خبرگان داده شده. نقطه مقابل عزل نصب، یعنی معلوم میشه که رهبری رو نصب میکنن که بتونن عزلش بکنن در صورت عدم کفایت. خب این حرف اساسا پشتوانه حقوقی نداره. نکته دوم این که در همین فرایند که عزل شد و مجلس خبرگان تابعی از اراده رهبری شد، اینها چاره ای ندارن برای اینکه این موضوع رو تئوریزش بکنن، چون نمیشه بر اساس قانون اساسی مجلس خبرگان رو تعریف کرد اما برای رهبری یک اقتدار بدون پاسخگویی قائل شد و به او اختیار تام داد که هر گونه که دلش میخواد برای این کشور سلطنت بکنه و رفتار بکنه.
اکبرین، به نظر میاد این اختلاف دیدگاه در حد تئوری و نظریه هم باقی نمونده، به شکاف در هیئت رئیسه مجلس خبرگان منجر شده. از یک طرف افرادی مثل آقای خاتمی و آقای محمد یزدی معتقد به نظریه این هستند که خبرگان فقط حق معرفی رهبر رو دارن نه تعیین اون، و در مقابل افرادی مثل آقای هاشمی رفسنجانی در مشهد گفته بودند که اگر مردم ما رو نخوان ما باید بریم و نظام باید مبتنی بر رأی مردم باشه. فکر میکنید سرانجام این دوتا اختلاف چه خواهد شد در مجلس خبرگان؟
سرانجام این اختلاف قطعا به نفع آقای یزدی و آقای مصباح و آقای احمد خاتمی و آقای جنتی، باندی که در مجلس خبرگان و از قضا در اقلیت هم هستن، دیدگاهشون رو دارن تحمیل میکنن. علت علتش این است که من معتقدم مجلس خبرگان توسط هیئت رئیسه مجلس و اساساً اکثریت اداره نمیشه. این اقلیت به کمک سپاه و نیروهای امنیتی بر مجلس خبرگان غلبه کردند. من به صراحت خدمت شما عرض کنم مجلس خبرگان رهبری توسط سپاه اداره میشه. دلیل واضحش هم این هست که شما نگاه کنید سرنوشت کسانی رو که داخل این مجلس اندک نقدی به وضع موجود داشتن، نمونش آیت الله دستغیب، در موقع به اندک نقدی از وضعیت موجود رو آورد. ببینید چه کردن با ایشون، با مسجد قبا. مدت این مسجد تعطیل بود، دوستان ایشون الان در زندانن و ایشون دائما در تهدید، بعضی از جلسات درس و بحثشون تعطیل شد. این رفتاری است که میکنن. خب با آقای دستغیب کاری کردن که همه حساب کار خودشون رو بکنن و حواسشون جمع باشه، با سایر روحانیان دیگه هم که جرا معلومه.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس. بر پایه برخی از گزارش‌ها، هر روز گروهی از خانواده‌های بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران برای آگاهی از وضعیت بستگان در بندشان در برابر زندان اوین و یا دادگاه انقلاب گرد می‌آیند. یکی از این زندانیان کوهیار گودرزی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر است که از روز 29 آذر ماه تا کنون در زندان به سر می‌برد و مادر او هر هفته از کرمان به تهران می‌آید تا فرزندش را ببیند. پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، در گفتگو با علیرضا کرمانی از آخرین وضعیت پرونده پسرش و نیز از حال و هوای خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌گوید.
آخرین وضعیت پرونده کوهیار من اطلاعی ندارم، به دلیل اینکه نه وکیل پرونده آقای مصطفی تونستن کوهیار رو ببینن، نه تونستن از پرونده اطلاعی داشته باشن. یه مهر مثل امنیتی پشت پرونده‌های زندانی سیاسی می‌زنن، فقط باجو هست و پرونده، و فقط ما شنیدیم که یه اتهام زدن، اتهام محاربه، و بعدش هم گفتن که تبلیغ علیه نظام از طریق صحبت با رادیوهای بیگانه. البته اصلا اگر دومی باشه اصلا اولی نفی میشه، یا اگر اولی باشه خود دیگه دومی نفی میشه. من نمیدونم چه سرنوشتیه که بهترین بچهای ما، بهترین دانشجوهای نخبه ما باید در چنین محیطی، در چنین جایی، برای چی؟ بهترین فرزندان ما در زندانن، برای چی؟ جواب اعتراضم سرکوب نیست، اعدام نیست. جواب اعتراض بالاخره یه صفات، جواب اعتراض ها رو بیان بدن، بشنون، یه جوابی بدن.
خانواده های زندانیان سیاسی گویا این روزها مرتب در برابر اوین تجمع دارن. چه تعداد برآورد میکنین تا اونجایی که دیدین و خواسته روشن این خانواده ها چی هست؟
تعداد خیلی زیاده. یعنی پنجشنبه که ما میریم اونجا از صبح ساعت 9 که در اونجا باز میشه تا بعد از ظهر ساعت 5 مثلا ما خودمون آخرین گروه بودیم اونجا، بودیم که 20 دقیقه 20 دقیقه 10 دقیقه صبح ساعت به ربع ساعت که کارتای صادر میشه که افراد میرن زندانیا رو میبینن، پدر مادرها. و وقتی ما برمیگشتیم دم در اصلی زندان اوین دوباره پدر مادرهایی بودن که در 20 بهمن دستگیر شده. تعداد زیادی بود، من الان نمیتونم بگم چقدر، ولی تعداد خیلی زیاده.
خواسته اصلی و روشن خانواده ها چی هست؟ حالا جدای از این که به هر حال همه خواستار آزادی فرزندان هستند، در این مرحله
ما جدای از دلتنگی و جدای از نگرانی و جدای از اینکه هممون ناراحتیم و هممون زندگیمون اصلا مختل شده و همه اصلا تمرکزمون به هم ریخته. من چند روز از یک آقایی در زندان اوین پرسیدم اسم فرزند شما چی است؟ ایشون دستشو به پیشونیش فشار میداد، نمیتونست اسم فرزند خودش رو بیاد بیاره، حتی فامیل فرزندش که فامیل خودش بود نمیتونست بیاد بیاره. بعد به من میگفت خانم میبینی؟ من گفتم آخه من فکر میکردم من اینجوری شدم که چی یادم نمیمونه، همه چیزو گم میکنم یا حواسم نیست. گفتم نه خانم ببینید، من اسم پسرم یادم نمیاد، فامیل خودم یادم نمیاد که فامیل پسرم هست. و هممون خواستمون اینه که فرزندان ما باید آزاد بشن، فرزندان ما نباید در زندان باشن، در محل کارشون باید باشن، در محل درسشون باید باشن، در محل زندگیشون باید باشن، و این راه چاره اعتراض این زندان و سرکوب نیست.
خانم مختره، برخورد زندانبانا و مسئولان زندان با خانواده های زندانیانی که مراجعه میکنن چگونه است؟
خوب نیست. اونجا که باید باشه خوب نیست. یعنی اگر مثلا در اونجا ما با کسی که میشناسیم از قبل یه حال احوال بکنیم، یه دست تکون بدیم، فوری ما رو از اونجا خارج میکنن. کابینی که بغل کابین مثلا فرزندان ما هست، اگر ما یه خانم یا آقای میشناسیم از قبل، یه نگاه بهش بکنیم، یه دست فوری ما رو از اونجا دور میکنن، میگن بفرمایید بریم.
پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، روزنامه‌نگار زندانی. همزمان در آن سوی آبها در آمریکا، در تظاهرات آرام و اعتصاب غذای دو روزه‌ای که از سوی حامیان مادران عزادار ایران شعبه لس آنجلس در آن شهر برگزار شده، تظاهر کنندگان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام‌ها در ایران شدند. فیروزه خطیبی همکارمان در لس آنجلس گزارش می‌دهد.
گروه حامیان مادران عزادار در لس آنجلس هر هفته شنبه شبها در شهر سانتا مونیکا، یکی از پررفت و آمدترین اماکن عمومی در حومه لس آنجلس، جمع می شوند تا ضمن انجام تظاهراتی آرام اعتراض خود را به اشکال مختلف به نقض حقوق بشر در ایران از جمله کشتارها و اعدامهای ماهای اخیر در داخل مملکت نشان دهند. در آخر هفته گذشته این تظاهرات همراه با اعتصاب غذای دو روزه و جمع‌آوری امضا برای درخواست‌نامه‌ای از سازمان ملل متحد از طرف مادران عزادار ایران بود. خانم سوفیا صدیق پور یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات در لس آنجلس:
تعداد زیادی شرکت کننده داشتیم، خوشبختانه خیلی خوب استقبال کردن، مردم همینطور پراکنده می آمدن می رفتن، پتیشن حامیان مادران عزادار رو امضا می کردن. این پتیشن از آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد می خواد که هیئتی رو برای بررسی خشونت هایی که داره در ایران صورت می گیره در تمام این ماه های اخیر و بررسی وضعیت زندان ها و مسببین این کشتارها میخواد اونها شناسایی بشن. همینطور ما هفته پیش نامه‌ای نوشتیم برای نمایندگانی که در کنفرانس ژنو هستن. ما از سایر نمایندگانی که در اون کنفرانس حضور داشتن میخواستیم که صدای مردم ایران رو در اون جلسه به گوش برسونن و در مقابل ادعاهای نماینده ایران که واقعا اینطور تظاهر میکنن که حقوق بشر به بهترین شکل در ایران رعایت میشه، میخواستیم این افشاگری ها صورت بگیره.
حامیان مادران عزادار در لس آنجلس علاوه بر ایجاد ارتباط با سازمان عفو بین الملل میکوشند تا در هر شرایطی منعکس کننده صدای مادران عزادار در داخل ایران باشند.
از جمله ما همین دیشب یک اعلامیه دیگه ای رو فرستادیم به امنستی و در اون میخواستیم که اعدام دانشجوهای دیگه‌ای که الان حکمشون صادر شده فقط به جرم حق خواهی که اونجا داشتن، میخواستیم این احکام لغو بشه و از امنستی به نام نامه‌ای به امنستی نوشتیم و از اونها درخواست رسیدگی و همکاری کردیم.
سوفیا صدیق‌پور از برگزار کنندگان و هماهنگ کنندگان گروه حامیان مادران عزادار در لس آنجلس.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری ایران به شرکت‌های هواپیمایی خارجی هشدار داده، چنانچه از نام‌های دیگری جز نام خلیج فارس در نمایشگر هواپیماهای خود استفاده کنند، از پرواز به ایران منع خواهند شد. کیومرث روشن گزارش می‌دهد.
حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری ایران به شرکت‌های هواپیمایی کشورهای جنوب خلیج فارس هشدار داده است که از به کار بردن واژه‌های دیگر به جای نام خلیج فارس در نمایشگر هواپیماهای خود پرهیز کنند. وزیر راه و ترابری ایران تهدید کرده در غیر این صورت در مرتبه نخست یک ماه از ورود آن هواپیما به حریم هوایی ایران جلوگیری می‌شود و در صورت تکرار هواپیما در ایران زمینگیر و مجوز پرواز به خاک ایران لغو می شود. این سخنان پس از آن بیان می شود که رسانه‌های خبری ایران اعلام کردند که جمعه شب در یکی از پروازهای هواپیمایی کیشیر از تهران به مقصد جزیره کیش، سرمهماندار خارجی این پرواز از نام رایج در برخی از کشورهای عربی برای خلیج فارس استفاده کرده بود که این امر اعتراض شدید مسافران را به دنبال داشته. حمید بهبهانی در این باره گفته مسئولان کیش ایر به طور رسمی توبیخ شوند و از مردم ایران در جراید عذرخواهی کنند که چرا نمایشگر هواپیما را قبل از استفاده کنترل نکردند و یا به خدمه آموزش لازم را ندادند. از سوی دیگر رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز با بیان اینکه هواپیمایی کیش برای اجرای دستورات وزیر راه در این باره 20 ساعت فرصت دارد اعلام کرد هواپیمای بوئینگ متعلق به این شرکت که به تازگی وارد ناوگان هوایی آن شده است تا اطلاع ثانوی اجازه پرواز ندارد، در حالی که ایرانی ها می گویند بر اساس اسناد تاریخی موجود نام آبراه میان ایران و همسایگان جنوبی این کشور خلیج فارس است. برخی از کشورهای عربی از واژه خلیج عربی یا خلیج برای این آبراه استفاده می کنند. حساسیت ایرانی ها به استفاده نام خلیج فارس به اندازه است که چندی پیش نیز به دلیل اصرار ایران برای درج نام خلیج فارس روی مدال بازی های کشورهای اسلامی و مخالفت نمایندگان برخی از کشورهای عربی با این تصمیم، برگزاری این رقابت ها که قرار بود با میزبانی تهران انجام شود لغو شد. همچنین پیشتر نیز ایرانیان در سراسر جهان نسبت به استفاده مؤسسه آمریکایی نشنال جیوگرافیک از واژه خلیج عربی در اطلس جدید خود به صورت گسترده اعتراض و با طراحی یک بمب گوگلی این مؤسسه را وادار به عقب نشینی و حذف این عبارت کردند.
کیومرث روشن، ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران. تازه ترین خبرها، آزاده اسدی.
به رادیو فردا گوش میکنید. سلام بر شما، وقتتون بخیر. اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در نامه‌ای به سازمان ملل خواستار ممانعت این سازمان از ویرانی جامعه مدنی ایران شدند. این نامه خطاب به ناوی پلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل نوشته شده است. اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل خواستند در اولین اقدام تلاش جدی را برای آزادی فعالان مدنی، سیاسی، نهادهای فکری، عقیدتی و اجتماعی آغاز کرده و مقدمات رفع پلمب و بازگشایی دفاتر فعالیت آنها را فراهم کند. در این نامه تاکید شده بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، 3 تن از اعضای این کانون و 12 تن از اعضای شورای ملی صلح بازداشت شدند. اعضای کانون مدافعان حقوق بشر همچنین اعلام کردند سایر اعضای این کانون تحت فشار نهادهای امنیتی هستند تا از عضویت در این نهاد استعفا داده و در رسانه ها این موضوع را اعلام کنند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد از اقدام‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه اتمی ایران حمایت می‌کند. این اتحادیه همچنین اعمال هر گونه تحریم یکجانبه علیه جمهوری اسلامی را رد کرد. کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، می‌گوید اعضای این اتحادیه از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، به ویژه اقدام اخیر تهران برای غنی‌سازی 20% اورانیوم، بسیار نگران هستند. و افزود جامعه بین‌المللی به این گونه از فعالیت‌های ایران اعتمادی ندارد و رهبری این کشور نیز اقدامی برای اعتمادسازی در این زمینه انجام نداده است. با این حال خانم اشتون گفت اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، پرونده ایران باید به شورای امنیت ارسال شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه خبر داد بیش از 40 تن در یک عملیات امنیتی در ترکیه به اتهام شرکت در طرح کودتا علیه دولت بازداشت شدند. به گفته آقای اردوغان 14 فرمانده عالی رتبه سابق نظامی هم در بین دستگیر شدگان هستند. فرمانده سابق نیروی هوایی، فرمانده سابق نیروی دریایی و چند افسر ارشد بازنشسته این کشور در ارتباط با این کودتا دستگیر شدند. مقام‌های ترکیه می‌گویند ملی‌گرایان افراطی سکولار مشکوک به توطئه برای حمله به اهداف غیرنظامی از جمله یک مسجد در مرکز استانبول و توسعه طرح کودتا در کشور بودند. و یک خبر هنری، کنسرت همایون شجریان در تبریز به دلیل حضور نوازندگان زن در گروه موسیقی لغو شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی دلیل لغو این کنسرت را علاوه بر حضور 2 نوازنده زن، ظرفیت بالای سالن هم اعلام کرده که به گفته او ضریب امنیت و مدیریت سالن را پایین می آورد.
آزاده اسدی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. می رسیم به گفتگوی ویژه رادیو فردا. در گفتگوی ویژه این هفته، شهران طبری در لندن با توجه به مهاجرت‌های اخیر جوانان ایرانی به خارج با مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار درباره اینکه چه شد که از بروبومش کنده شد گفتگوی دارد.
در تاریخ معاصر ایران تا پیش از انقلاب بهمن 57 مهاجرت عمده‌ای رخ نداده بود. طبقات مختلف مردم برای گردش، تحصیل و زیارت به کشورهای دیگر سفر کردند، ولی هرگز در مقیاس وسیع در هیچ کجا قوم مهاجر یا پناهنده نشدند. مهاجرت‌های از ایران در دهه اول بعد از انقلاب بیشتر سیاسی بود و آنها که جان و مالشان به خطر افتاده بود و یا عزیزان خود را از دست داده مالشان مصادره شده بود، جلای وطن کردند. دهه دوم اگرچه مهاجرت‌های سیاسی کماکان ادامه داشت، اما مهاجرت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز رشد زیادی پیدا کرد. با وجودی که این روال در دهه سوم انقلاب و به خصوص پس از روی کار آمدن اصلاح طلب‌ها ادامه یافت، اما برای اولین بار بعد از انقلاب ایده‌ای نیز از باز شدن جامعه و امنیت مالی نسبی استقبال کرده، راه بازگشت به دیار خود در پیش گرفتند. در این سالها یکی از نگرانی‌های کسانی که دغدغه حال آینده ایران را داشتند، فرار مغزها و از دست رفتن بخش عمده‌ای از نیروی کار تحصیل کرده و دانش اندوخته ایران بود. حال پس از تظاهرات اعتراض‌آمیز به نتیجه انتخابات 22 خرداد و به خصوص پس از تشدید سرکوب‌های دولتی در پی تظاهرات عاشورا، خیلی مهاجران جوانی که از بیم جانشان بدون هیچ برنامه و پشت و مشتی ترک وطن کردند، به جوامع ایرانی مهاجر در کشورهای مختلف افزوده شدند. نگرانی از وضعیت این جوانان موضوع صحبت خیلی از مجامعی است که در مشغول ایران هستند. در گفتگوی ویژه این ساعت رادیو فردا با جوان روزنامه‌نگاری که از بیم مسائل امنیتی ایران را ترک کرده و به همراه فرزند خردسالش در شهر آکسفورد در انگلستان ساکن شده صحبت می‌کنم. مسیح علی نژاد، خبرنگار مجلس و روزنامه اعتماد ملی، که اگرچه چندی پیش از وقایع اخیر از ایران خارج شد، اما به دلیل فعالیت‌هایش در زمره مهاجران اخیری درآمده که در واقع تا زمانی قادر به بازگشت نیستند.
به نظر من
در این زمینه متفقم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم علی نژاد، در پی وقایع بعد از انتخابات 22 خرداد امسال، تعداد زیادی کشته شدند، به زندان افتادند و حتی دو جوان اعدام شدند. گفته میشه موج جدیدی از مهاجرت ایرانی‌ها آغاز شده. شما یکی از جوانان روزنامه‌نگار ایرانی هستید که در ایران کار و فعالیت قانونی می‌کردید. خروج شما از ایران چطور بود و چرا پیش اومد؟
فشارهایی که روی جوانهای ما توی ایران بوده، حالا روی بخشای روزنامه نگاری بماند، روی دانشجوها و فعالین زن و فعالین حوزه مختلف اجتماعی بوده، یک زخم خیلی کهنه است که انتخابات فقط یه بخشش رو باز کرد. من هم فکر می‌کنم اون بخش زخمی شده قبل از انتخابات هستم که توی دوره‌های مختلف مورد مهرورزی از جنس مهرورزی که الان دارن با تک تک جوانهای ما توی ایران می‌کنن واقع شدم و نمیتونستم توی حوزه مجلس کار خبرنگاریم رو انجام بدم، نه به عنوان یک خبرنگار میتونستم درخواست مصاحبه با سران سیاسی بدم که تقریبا اسم هم مثل جزامی ها مطرح میشد اونجا، و روزهای آخری هم که یک مقاله نوشتم از طرف دولت به نوعی تحت تعقیب قرار گرفتم، چون خبرگزاری فارس یک سلسله مصاحبه‌ای را منتشر کرده بود که گفت مقاله‌ای که مسیح علی نژاد نوشته و مردم شهید پرور رو با دلفین مقایسه کرده، باید قوه قضاییه باش برخورد بکنه و عذرخواهی آقای کروبی کافی نیست. من تو اون دوره که اینها به اسم مردم قصد برخورد داشتن، تصمیم گرفتم از ایران بیام بیرون، و بعد از اون هم متاسفانه می‌بینین که سیر مهاجرت انقدر زیاد شده که فکر میکنم زخم من در برابر زخمی که بچه های دیگه واقعا با ترس و لرز و شرایط خیلی دشوارتری از مرزها اومدن بیرون اصلا قابل مقایسه نیست.
حالا راجب سختی هایی که اینو جاکن شدن برای شما و امثال شما به وجود آورده باز هم صحبت میکنیم، ولی ممکنه حالا برگردیم به ایران و بپرسم از شما که چطور شد که اصلا شما مجبور شدید کارتون رو ول کنید؟ بیشتر چیزهایی که گفته نشده چی بوده در این ماجرا؟
دقیقاً همینطوری که میگین، یعنی شاید یک مقاله بهانه میشه که بعضی از فشارها علنی بشه، ولی ما سالهاست که حتی به قول دختر مشاور آقای احمدی نژاد که باید از یک فضای خیلی امنی برخورد باشه، میگه ما حتی تو خیابون هم عادی نمیتونی راه بریم. ما سالهاست که واقعا زندگی و حریم شخصیمون زیر ذره بین آدمهایی هست که خودشون وقتی به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. سالهاست که تک تک رفتارهای ما زیر ذره بینه. شما به هر بهانه ای اگر مثل حاکمیت توی ایران فکر نکنی، مثل حاکمیت توی ایران اعتقاد و باور نداشته باشی، باید که تک تک جزئیات زندگی تو هم ازش مراقبت بکنی، چون فردا ممکنه بابت همه چیزهایی که واقعا مال خلوتت بوده مجبور بشی که حساب پس بدی. چه بسا همون روزایی که من خبرنگار مجلس بودم، چون که حالا شما این مصاحبه هم در مورد من هست، من هم یه مثال از خودم میزنم، خبرنگار مجلس بودم و یکی از دلایلی که اخراج شده بودم انتشار فیش حقوقی بود، اما من از هر اتهامی که شما فکر بکنین توی اون مجلس از زبان نمایندگان حواله من شد بجز انتشار فیش حقوقی نمایندگان.
یعنی شما میخواستید که فیش حقوقی نمایندگان رو منتشر بکنید؟
بله، این یک کار خیلی طبیعیه. اینجا الان شما توی انگلیس خبرنگاری که این کارو کرد، یعنی درآمدها و دریافتی‌های نمایندگان رو وقتی منتشر کرد توی پارلمان، چه سر صدایی شده بود، چه اتفاقی افتاد، اصلا کسی با اون خبرنگار برخورد کرد؟ یا تک تک نمایندگان تو منگنه قرار گرفتن و مجبور شدن که توضیح بدن. ما توی ایران اینطوری نیست. وقتی شما از چیزی که وظیفه طبیعی تو خبر تهیه می‌کنی، باید از قبلش خودت رو آماده بکنی. هم باید پوست خودت رو خیلی کلفت بکنی، هم باید خانواده‌ات رو آماده بکنی، هم باید از تک تک روابط و رفت آمدهای شخصی خودت مراقبت بکنی، چون می‌دونی که این خبر به مزاج آقایون ممکنه خوش نیاد و بخوان توی زندگی و حریم خصوصی رو کنکاش بکنن.
حالا اونها چه کنکاشی در حریم خصوصی شما کردن که گرون تموم شد؟
برای من که گرون تموم نشد، چون به قول معروف اگر واقعا اینها میتونستن یک ریگ کوچیکی لای کفش ما پیدا بکنن، حتما تا حالا خروار خروار پرونده درست میکردن و زندانی میکردن. بنابراین اینها یکی از دلایلی که فقط اتهام میزنن به خاطر اینه که هیچ ابزار قانونی نداشتن که برخورد بکنن. اینی که دارم میگم برمیگرده به قبل از انتخابات، چون بعد از انتخابات دیگه دلیل نمیخوان برای برخورد. اما تا قبل از انتخابات هنوز یک حجب حیایی وجود داشت توی جریان اصولگرایی. هنوز حاکمیت انقدر روش باز نشده بود، انقدر نمیتونستن دریده و بی‌پروا بیان بچه‌هایی که 21 سال دارن 20 سال دارن رو دستگیر بکنن و بهشون انگ محاربه بزنن و اعدامشون بکنن. بنابراین تو اون فصل، یعنی فصل قبل از انتخابات، اونها میومدن به خاطر اینکه شما رو از عرصه های سیاسی حذف بکنن. کسایی مثل محبوبه عباس‌خلیزاده، شادی صدر، اینا خیلی تجربهشون بیشتره و بارها هم گفتن به خاطر اینکه اینها رو حذف بکنن توی زندان بازجویی های ازشون میکردن، سوال هایی میکردن که وقتی توی جمع دوستان میخواستن مطرح بکنن خودشون اول خجالت میکشن، بعد ها دیگه تبدیل به یک جوک شده بود، تبدیل به یک طنز شده بود که شما وقتی احضار میشی به دادگاه از تک تک مسائل سوال میشه بجز اون چیزی که براش احضار شدی.
شما به دادگاه احضار شده بودید؟
بله، زمانی که پیش آقای مرتضوی احضار شده بودم، روبروی آقای مرتضوی وکیل من هم نشسته بود که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برام گرفته بود و از یک طرف دیگه قائم مقام آقای اسخرزاده که دبیر کل حزب همبستگی و اون موقع مدیر مسئول روزنامه ما هم بود نشسته بودن. در مقابل دو تا آقایی که من اصلا اینا رو نمیشناختم، اون موقع خیلی کم سن و سالتر بودم و تجربه کمتری داشتم و هنوز با این اتهامات به این صراحت و به این شیوه وقیحانه خیلی آشنا نبودم. نشسته بودم در محضر آقای مرتضوی، واژه‌ای که به کار برد من تا مدت‌ها خجالت می‌کشیدم بگم، الان شاید دیگه برام عادی شده و می‌خوام به شما هم بگم، یعنی تا حالا حتی نتونستم این رو برای دوستانی که بهشون یه خورده نزدیک‌تر بودم هم بگم. آقای مرتضوی جلوی وکیل من و آقای کاوه قائم مقام آقای اسخرزاده برگشت گفت ما پرونده‌ای از شما داریم، از خبرنگاران دیگر زن داریم که در هفته با 3 مرد زنا می‌کنن. من اصلا این کلمه رو وقتی شنیدم جلوی اون دوتا گریم گرفت، خاطر اینکه برای من خیلی عجیب بود. چطور ممکنه یک مرد بتونه اینقدر راحت تو چشم یک زن نگاه بکنه و این حرف رو بزنه؟ دو اینکه من الان اونجا تنها شده بودم، جلوی این همه مرد من میمدم چجوری دفاع میکردم؟ تنها چیزی که گفتم و الان فقط یادمه، گفتم اشکال نداره پرونده منو بگیم بیارن. آقای مرتضوی صدا کرد آقای محمدی پرونده‌شو لطفاً بیارین. یه آقای اونجا بود که بعدش با یک پرونده اینه قطوری اومد وارد اتاق شد و آقای مرتضوی پرونده رو گرفته بود بالای میزش گذاشته بود و ورق میزد. با یک نگاه به پرونده و با یک نگاه به من، چنان که آدم احساس میکرد جلوی این آدم برهنه نشسته. همون موقع بنفشه سامگیس هم خبرنگاری بوده که اون هم احضار شده بود. وقتی اومدم بیرون درد مشترک بودیم، یعنی نگاه‌های آقای مرتضوی چندشاورترین نگاهی بود که هر زنی میتونست توی دادگاه ببینه. این رو آقای مرتضوی نگاه میکرد به پرونده و نگاه میکرد به من، میگفت والله که درست نوشتن در موردش. و بعد کلماتی میگفت که اگر اون موقع آقای کاوه و وکیل من که از انجمن صنفی اومده بودن من رو کنترل نمیکردن، من فقط داد میزدم. زمانی که از در دادگاه اومدم بیرون خبرنگاران زن جلوی در بودن، من اصلا نمیدونستم به اونا باید بگم چی. من احضار شده بودم به خاطر شکایت ستاد کل نیروهای مسلح. مدعی العموم از من شکایت کرد، اما یک کلمه من نه راجع به لباس شخصی ها، نه راجع به شکایت ستاد کل نیروهای مسلح و نه راجع به هیچ بخشی از مقاله من به هم هیچ تفهیم اتهامی نشد. اما راجع به تک تک مسائلی که اصلا به ذهن هیچ آدمی خطور نمی‌کنه من اونجا جواب میدم. یک، چرا از همسرم جدا شدم؟ دو، چرا تنها زندگی میکنم؟ سه، من مقالم خودم نمی‌نویسم. اونها میدونن که آقای تایزاده و آقای آرمین برای من می‌نویسن و من بعد اونجا اعتراف میکردم که اونا برای من می‌نویسن. من سواد مقاله نوشتن ندارم. آقای مرتضوی جلوی وکیل تهدید میکنه که ما فردا تیتر یک روزنامه پرونده شما رو می‌زنیم و افشا می‌کنیم. وقتی من با صدای بلند گفتم باشه حتما این کارو بکنین، یعنی علارغم اینکه خیلی بهم تذکر دادن که آروم باشم، من دیگه داد زدم اونجا. گفتم حتما این کارو بکنین. من اینقدر با گیری اونجا داد زدم که پرونده منو باید چاپ بکنین. همون روابط نامشروعی که میگین باید چاپ بکنین. من اصلا از اینجا تکون نمیخوام تا اون خبرایی که میگین همه رو چاپ بکنین. آقای مرتضوی کاری کرد که الان خبرنگارایی که اونجا بودن هنوز تو ایران هستن. من اسمشون رو الان نمیتونم اینجا به شما بگم. اونها قشنگ یادشون هست که برای اولین بار آقای مرتضوی در اتاق خودشون رو از پشت قفل کرد و منو توی اتاقش زندانی کرد و از اتاق رفت بیرون. بعد از یک ساعت دوستان دیگه‌اش اومدن و من رو از اون اتاق نجات دادن و من اومدم به جمع خبرنگارا، نمیدونستم به اونا بگم که اصلا چرا این کارو کرد.
خب ولی بالاخره معلوم نشد که چرا راجع به مسائل خصوصی شما صحبت میکردن.
ببینید، اگر آقای مرتضوی چیزی از خبرنگاران زن و فعالین زن برای ادعای کرد داشت، قطعاً اون رو پیراهن عثمان کرده بود و تک تک فعالین زن رو با همون پرونده‌ای که خودش ادعا می‌کنه داشت، همه ماها رو از کار برکنار می‌کرد. ولی چون یه همچین چیزی رو نداشت، ترجیح می‌داد به جای اینکه هزینه بده و به هر حال هزینه تو اون موقعی که هنوز یه خورده عقلی هم باقی مونده بود، هزینه محسوب می‌شد برای حاکمیت حذف کردن فعالین سیاسی، می‌تونستن بدون هزینه ماها رو برکنار بکنن. یعنی بعضی‌ها بودن که وحشت داشتن، می‌ترسیدن. بالاخره ما تو یک فضای کاملاً سنتی تو ایران تو خانواده‌هامون برخی از ماها داریم زندگی می‌کنیم. انتشاری همچه خبری وقتی پیچ رادیو رو باز می‌کنه مادر من می‌شنوه که آقای احمدی نماینده تهران برمیگرده میگه این خبرنگار نمی‌دونم اشوه‌گری و طنازی کرده، خب طبیعتاً توی فضای سنتی اینجور انگ‌ها ممکنه تا یه حدی شما رو منزوی بکنه. دلیل اصلیش این بوده که خودمون سرخورده بشیم و فاصله بگیریم. اما خوشبختانه تک تک این زن‌هایی که این انگ‌ها رو خوردن به نظر من آب‌دیده‌تر شدن و تو میدون باقی موندن.
اونطور که خبرها رو شنیدیم در اون موقع، خانم عبادی از پرونده شما دفاع کردن و سوال رو مطرح کردن که چه اتفاقی افتاده، نتیجه اون چی بود؟
خانم عبادی زمانی که من تو روزنامه‌ها دیده بودم که اعلام کردن میخوان از خبرنگار اخراجی حمایت بکنن و از نماینده‌ای که این کارو کردن شکایت بکنن، من خیلی خوشحال شدم. ولی اولین روزی که جلوی در دفتر خانم عبادی رفتم و شیشه‌های ماشین رو تیکه تیکه کرده بودن، از همون موقع من هم خب طبیعتاً ترسیدم و جا دادم دیگه سراغ خانم عبادی نرفتم. اما ایشون زحمت کشیدن، شکایت کردن، خودشون از آقای کوهکن و آقای زاکانی. من قشنگ یادم هست که آقای کوهکن من تو دفتر هیئت رئیسه خواستن قبل از اینکه اخراجم بکنن، گفتم شما یه مشکلاتی دارین که ممکنه نماینده‌ها با شما بخوان برخورد قضایی بکنن، ما میتونیم این مشکل رو حل بکنیم. من این رو به خانم عبادی فقط گفته بودم که وقتی آقای کوهکن اون روز که منو برده بودن دفترشون و تهدید میکردن، من از چشمای این آدم ترسیده بودم، وحشت کرده بودم.
چطور با شما برخورد کرده بودن؟
آقای کوهکن گفته بود یک سری نمایندگان رفتن پیش ایشون و از من شاکی بودن، برای همین من خواسته بود تو دفترش و گفته بود من میتونم به شما کمک بکنم، چون همه نکاتی که نمایندگان گفتن من رو بیشتر علاقمند کرده شما و اساسا من عاشق زنهایی هستم که سرکشی میکنن. طبیعتاً این وقتی از زبان کوهکن جاری میشه، آدم تو اون لحظه نمیدونه باید چیکار بکنه. کوهکنی که شما میدونین در کسوت یک نماینده اصولگرا باید خیلی مراقبت بیشتری بکنه، ولی این مراقبت رو نمیکنه. چرا؟ چون یک تهدیدی بالای سرت داره، اون هم تهدید قضاییه، میخوان از تو شکایت بکنن، میخوان شما رو به قوه قضاییه معرفی بکنن. اما من عاشق زنای سرکشم و این اجازه رو نمیدم، من از شما حمایت میکنم. اونجا زمانی بود که واقعا احساس کردم برای یک لحظه کوه سرم خراب شده. از اتاقش که خواستم بیرون بیام، آقای محبنی هم وارد اتاق شد، آقای قربانی هم وارد اتاق شد. هر دو تای اونا دیدن که من با یه حالت پرخاشی بلند شدم وایستادم. آقای کوهکن همون لحظه فکر کرد ممکنه که من بخوام الان بگم به اون، سری خودش داد زد که این خبرنگار به من بی‌ادبی کرده، این خبرنگار به من گستاخی کرده و ما باید ازش شکایت بکنیم. شما تصور بکنید این چیزایی که ماها تو خلوت دیدیم. من مطمئنم دوستان دیگه خبرنگاران یکی تو مجلس هستن، خیلی خیلی وقاحت‌های بیشتری رو دارن از کسایی می‌بینن که این روزا دوستان صمیمی ما رو کردن زندان. تک تک این آدم‌های سیاسی که ماها توی مجلس دیدیمشون، فقط بخشای خیلی کمیشون بودن که مراقبت می‌کردن از شخصیت خودشون که وارد حریم خصوصی ماها نشن.
خانم علی نژاد خیلی متشکرم از صحبتتون. ما هنوز نرسیدیم به اون بحث اصلی که خواستیم شروع بکنیم. ان شاءالله در فرصت دیگه‌ای درباره سختی‌هایی که این جاکن شدن از مملکت برای شما داشته با شما صحبت می‌کنیم. یک دنیا متشکرم.
مرسی، ممنونم از شما.
گفتگوی شهران طبری رو میشنیدیم با مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار، در گفتگوی ویژه رادیو فردا. و اما گزارش ویژه رادیو فردا. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه 26 بهمن در ژنو به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در 16 کشور این عضو این سازمان از جمله ایران آغاز به کار کرد. بهروز کارونی و گزارش ویژه رادیو فردا.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
کار بررسی پرونده جمهوری اسلامی ایران در شرایطی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو آغاز شد که خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان، حدود دو ماه پیش از نگارش نامه‌ای به دولت محمود احمدی نژاد و درخواست برای احترام به حق اعتراض به عنوان یکی از آزادی‌های بنیادین بشری خبر داد. او همچنین از آنچه تشدید روند سرکوب در ایران خواند انتقاد کرد. در این میان پیش از نشست ژنو محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در دیدار با خانم پیلای بر اراده مسئولان جمهوری اسلامی ایران در حمایت و ارتقای حقوق بشر و شفافیت در نظام مردم سالاری دینی تاکید کرد. در مقابل به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا خانم پیلای بر ضرورت پایبندی کشورها به تعهدات برخواسته از معاهدات حقوق بشری و اهمیت حق آزادی بیان تاکید کرد. اشاره کمیسر امور حقوق بشر سازمان ملل متحد به تحولات اخیر در ایران بود. در بیش از 8 ماهی که از آغاز اعتراضهای خیابانی مخالفان دولت و جنبش سبز در ایران می‌گذرد، 10 نفر کشته و اعدام، هزاران نفر بازداشت و صدها نفر زندانی شدند. از جمله بازداشت شدگان فعالان سیاسی و مدنی هستند که به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اعتقاد دارند، اما از سوی جمهوری اسلامی ایران به اقدام علیه امنیت ملی، برگزاری تجمعات غیرقانونی و حتی جاسوسی متهم شدند. در این حال کار بررسی پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با گزارش هیئت ایرانی به ریاست محمد جواد لاریجانی آغاز شد. چهره‌ای که وی در این گزارش ارائه داد برخلاف گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان بود. رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هر گونه تبعیض مذهبی، نژادی و جنسیتی در ایران و نیز اعمال فشار بر بهائیان را رد و بر رعایت موازین قانونی در ایران از جمله در جریان بازداشت متهمان و نیز رعایت حقوق زندانیان تاکید کرد. محمد جواد لاریجانی در توجیه بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات مخالفان در روز عاشورا را غیرقانونی توصیف کرد و گفت در این تظاهرات به مقدسات دینی توهین و اموال عمومی و دولتی تخریب شدند. پیام اخوان، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه مکگیل مونترال در کانادا، درباره سخنان این مقام ایرانی میگوید:
بعد از نطق نماینده ایران آقای لاریجانی به نظر میرسه که در اصل ایران از لحاظ حقوق بشر بهشت هستش و البته نطق ایشون انکار بود. قتل، شکنجه، تجاوز به طور گسترده و سیستماتیک، سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، کشتار زندانیای کهریزک اصلا مطرح نشد و به نظر میرسه که نطقی که آقای لاریجانی به سازمان ملل دادن فقط جنبه تبلیغاتی داره و نشونه‌ای نیستش که دولت جمهوری اسلامی موضوع نقض حقوق بشر رو جدی میگیره.
دیانه علایی، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد در ژنو نیز سخنان محمد جواد لاریجانی را نادرست ارزیابی میکند.
بهائی‌ها اصلا هیچ نوع حقی در ایران ندارن و واقعا فقط به خاطر اینه که بهائی هستن و به خاطر دینشون زندان میشن یا نمیتونن وارد دانشگاه بشن یا براشون تبعیض‌های دینی و نقض حقوق بشر دیگری هست. بنابراین دفاعی که و بهانه‌ای که آقای لاریجانی گفتن که در ایران هیچ کسی به خاطر دینش و مخصوصا بهائی‌ها نقض حقوق بشر ندارن کاملا نادرست هست متاسفانه.
بر اساس گزارش‌ها اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران کوشیدند وجهه مثبتی از ایران ترسیم کنند و از جمله گفتند که هیچ مدافع حقوق بشر زندانی نیست و هیچ روزنامه‌نگاری در ارتباط با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت نشده است. نظر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر را در مورد سخنان اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران می‌شنویم.
متأسفانه مسائل در ارتباط با حقوق بشر مطرح نکردند. اونها این مقدار تبلیغات کردند در اینکه مثلا در قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی‌ها به چه گونه است، شکنجه منع شده، در مثلا قوانین ایران تمام متهمان حق دارند وکیل داشته باشند، جلسات محاکمه علنی است، محاکمه‌ها در چند مرحله برگزار می‌شه. یعنی چیزایی که گفتن در حوزه تئوری بود. تو می‌دونید پس از اینکه لاریجانی بخش اول صحبت‌هاش رو کرد، سوال‌های هیئت‌های نمایندگی شروع شد و هیئت‌های نمایندگی به خصوص کشورهای غربی سوال‌های خیلی دقیق می‌کردن در ارتباط با شکنجه. چگونه است که در زندان‌های جمهوری اسلامی حتی اسم زندان کهریزک هم بردن، چند تن کشته شدن بر اثر شکنجه، درباره وضعیت زندانیان سیاسی، درباره دادگاه‌هایی که از تلویزیون نشون دادن، دادگاه‌های غیرعلنی که مردم رو ناگزیر می‌کنن اعتراف بکنن، درباره مجازات اعدام در ایران و بالا بودن رقم اعدام در ایران، درباره مجازات افراد زیر 18 سال و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به هیچ یکی از این پرسش ها پاسخ ندادن. اونها قضیه رو سیاسی کردن. آقای لاریجانی فقط تونست بگه که بله، ما هم نمیگیم که ایران درباره حقوق بشر در پروندهش هیچ گونه مشکلی وجود نداره، در همه دنیا وجود داره، در کشور ما هم وجود داره، ولی ما وقتی با خبر شدیم که یکی از زندان هامون با استانداردهای بین المللی تطبیق نمی کنه اون زندان رو بستیم، ولی گوانتانامو همیشه بازه. غافل اینکه امروز شورای حقوق بشر به وضعیت حقوق بشر در آمریکا رسیدگی نمی کنه، برای ایران صحبت میکنه. هم نتونستن قضیه رو سیاسی کردن و به هیچ یکی از سوالهایی که هیئت‌های نمایندگی در ارتباط با مسائل دقیق و وضعیت حقوق بشر کردن پاسخ ندادن.
شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آلمان نیز میگوید:
خب همونطور که انتظار میرفت، تصویری از وضعیت حقوق بشر در ایران به نمایش درآمد از سوی نمایندگان هیئت ایرانی که انگار ایران از نظر حقوق بشر بهشته و خوبه که همه کشورهای دیگه از ایران سرمشق بگیرن. متاسفانه به خصوص در مورد وقایع پس از انتخابات، در مورد اعدام‌ها و به خصوص اعدام نوجوانان، در مورد وضعیت حقوق زنان، در مورد وضعیت حقوقی اقلیت‌های دینی و مذهبی به خصوص بهائیان، توضیحاتی که داده شد حاوی نکات گمراه کننده، غیر واقعی و همینطور بر مبنای غیر واقعیت بود. بدیهیه که توی همچین شرایطی کسی مثل من نمیتونه که راضی باشه از این جلسه یا فکر بکنه که توضیحاتی که داده شده جواب نداره. برای هر کدوم از توضیحات داده شده هزاران و هزاران جواب، واقعیت، سند و مدرک وجود داره که نشون بده که تا چه حد برخورد دولت ایران در گزارشش و همینطور در پاسخش به سوالات گمراه کننده و غیر واقعی.
همزمان با دفاع هیئت جمهوری اسلامی ایران از کارنامه حقوق بشری ایران، نمایندگان شمار زیادی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به انتقادهای گسترده‌ای از جمهوری اسلامی ایران دست زدند. در این ارتباط نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، مجارستان، شیلی، نیوزیلند، برزیل، فرانسه، کانادا، آلمان، ایرلند و چند کشور دیگر از اعدام‌های اخیر، بازداشت شمار بسیار زیادی از مخالفان دولت و فعالان سیاسی و مدنی و همچنین اعمال فشار بر بهائیان و نابرابری جنسیتی در ایران انتقاد کردند. آنها با وخیم توصیف کردن وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار اعزام گزارشگران ویژه به ایران، آزادی بازداشت شدگان و پایان اعدام‌ها شدند. این در حالی بود که نمایندگان کشورهایی مانند چین و زیمبابوه که به گفته سازمان‌های حقوق بشری متهم به نقض گسترده حقوق بشر هستند، از جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند. همزمان با رسیدگی به پرونده ایران، سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی از اعمال فشار بر فعالان مدنی ابراز نگرانی کردند. از جمله شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گزارشی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه هموطنان او پاسخ اعتراضات مسالمت‌آمیز خود را با گلوله و زندان دریافت می‌کنند، نوشت: تعداد کثیری از فعالان سیاسی، مدنی و حتی فرهنگی با دلایل واهی بازداشت شده و برخی از آنان با محاکمه چند ساعته و پشت درهای بسته محکوم به اعدام شدند. وی در گزارش خود وضعیت مدافعان حقوق بشر را بدتر از سایر فعالان توصیف کرد و نوشت: اکثر مدافعان حقوق بشر شناخته شده ایران یا در زندانند یا ممنوع خروج شده و یا مجبور شدند به طریق مخفی و زیرزمینی زندگی کنند. در همین زمینه هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، در کنفرانسی مطبوعاتی در ژنو اشاره کرد که محمد صادق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ایران که به تامهای امنیتی بازداشت شده، به 11 سال زندان محکوم شده است. آقای قائمی همچنین گفت که در هفته‌های اخیر 7 تن از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر از جمله شیوا نظرآهاری بازداشت شدند. نمایندگان 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سومین روز کاری خود گزارش نمایندگان 3 کشور سنگال، پاکستان و مکزیک را در مورد نتیجه گفتگویشان با هیئت ایرانی شنیدند. در این گزارش به طور مشخص اعلام شد که هیئت ایرانی با اعزام گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل متحد به ایران مخالفت کرده است. محمد جواد لاریجانی در خصوص مخالفت با اعزام گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل متحد به ایران گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکنجه منع شده است و به همین خاطر نیازی به اعزام چنین گزارشگری به ایران نیست. عفت ماهباز که در دهه 60 به خاطر فعالیت‌های سیاسیش زندانی شده بود، در این مورد میگوید:
اون چیزی که به عنوان یه فردی که خودم شکنجه شدم در زندان و خودم شاهد بودم که همسر من تو سال 67 اعدام کردن، جزء اعدام‌های دست جمعی بوده، این کار اینچنین جمهوری اسلامی رو همه میدونن، ولی اون چیزی که انتظار داریم و مردم نباید ناامید بشن و پیگیر رو باشیم که سازمان ملل گزارشگری ویژه بفرسته و هیئتی که بررسی بکنه چگونگی مسائلی که در چند ماه اخیر به ویژه اتفاق افتاده.
در این میان قرار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست ماه ژوئن خود بار دیگر اقدام بررسی کارنامه ایران کند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، درباره پیشبینی خود از نشست آتی این شورا میگوید:
الان من گمانه‌زنی مشخص نمیخوام بکنم، چون نباید این تصمیمات رو در شورای ملل از قبل قابل پیش‌بینی نیستن. به هر حال تمامی کشورها بستگی به منافع ملی خودشون در اون روز رای میدن و بستگی به تعیین اون داره و تا ماه مارس که چه بشه. اما آنچه که سازمان‌های حقوق بشر و مدافعین حقوق بشر از این شورا درخواست دارند این هست، حالا که ایران به گزارشگران ویژه میگوید که اجازه ورود میده، البته به غیر از گزارشگر شکنجه به پاملن و دقیقا گفتن به اون اجازه نخواهند داد، شورا باید از این گزارشگران بخواد که سریعا به ایران برود و همچنین میتونه قطعنامه رو در نظر داشته باشه و با پرسه های مشخص سری در مورد بحران ایران توجه به اون بکنه.
در کنار نشست هفته گذشته ژنو، فعالان و گروه های حقوق بشر ایرانی در خارج از کشور یک تجمع اعتراضی 3 روزه را در مقابل مقر سازمان ملل متحد در این شهر برگزار کردند.
نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، گزارش ویژه این هفته رادیو فردا از بهروز کارونی. ساعت 1 بامداد، ثانیه‌های دیگر، تازه‌ترین خبرها.